بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم یک استصحاب داریم و سه تا هم قاعده داریم. باید فرق استصحاب را با این سه قاعده به روشنی درک کنیم. استصحاب را که عرض کردیم ارکانش لبش این است که متیقن و مشکوک ذاتن یکی هستند، اما زمانن با هم فرق دارند. بعدر آمدیم روی قاعدت الیقین که بهش میگن شک ساری. قاعدت الیقین غیر از استصحاب در قاعدت الیقین متعلق یقین و شک واحدان ذاتن و زمانه. البته فرقه های دیگری هم بود، لبش اینه. سابقا ما چنین میگفتیم، این جمله را هم حفظ کنیم، میگفتیم فرق استصحاب با قاعده یقین اینه: استصحاب شک در بقا است، اما قاعده یقین شک در حدوثه. این عبارت اخرای قبلیه. در استصحاب ذاتن یکیان، زمانن فرق دارن، میشود شک در بقا. اما در قاعده یقین هم ذاتن یکیان و هم زمانن، قهرن می شود شک در حدوث. جمعه در کنارش طلاق دادم، خیال می کردم عادله. شنبه شک کردم در عدالت جمعه، قهرن می شود شک در حدوث که آیا عدالت داشت یا نداشت. این دوتا را دیروز شرح دادیم و ارکان هر کدام را مشخص کردیم. الان وارد می شویم به دو مطلب دیگر، یکی قاعدت المختزی و المانع، دیگری هم مسئله استصحاب قهقری. قاعدت المختزی و المانع از افکار مرحوم آیت الله عظما آقای حاج شیخ محمد هادی تهرانی متوفای 1321، این قاعده را ایشان اختراع کرده و معتقد است که روایات استصحاب همان قاعده المختزی و المانع. قاعده مختزی مانع این است که مختزی به چیزی خورده، مانع چیز دیگر هست. یقین به چیزی میخورد، شکم به چیز دیگر. مثلا من وضو میگیرم، نمیدونم آیا مانعی بر دست من هست یا نیست. سب الماء علی العضو، این مختزی غسل بشر است. سب الماء علی البشره، مختزی غسل بشره است. لولا المانع، اگر قیری بر دست من نباشه، گچی بر دست من نباشه. میگیم مختزی موجود، مختزی کدام؟ سب الماء علی البشره. اصل عدم المانع، اصل این است که بر دست من گچی و قیری در کار نیست. در قاعده مختزی مانع متعلق یقین و شک متباینن. یقین خورده به سب الماء، شک خورده به وجود المانع. پس این خیلی بدتر از به اصطلاح استصحابه. اگر بخواهیم ردش بندی کنیم، در قاعده یقین متعلق شک و یقین ذاتن یکیان و زمانن. استصحاب کمی شلتره، ذاتن یکی هستن اما زمانن با هم فرق میکنن. اما در قاعده یقین اصلا متعلق یقین با متعلق شک ذاتن متباینن، یقین خورده به سبب الماء، شک خورده به وجود المانع که غیر و کش باشد. بنابراین نمیتونیم قاعده مختص مانع را با استصحاب یکی بگیریم. در استصحاب ما تعلق به الیقین تعلق به شک. قایت ما فی الباب زمانن فرق میکنن، زید سال گذشته زنده بود، الان نمیدونم زنده هست یا نه. شک و یقین به حیات خورده، تفاوت در زمانه. اما در اینجا یقین خورده به سبب الماء علی بشره که مختزی رسته، شک خورده به وجود المانع که غیر و عرض کنم خدمت که گش باشد. و چون از روایات استصحاب، این جمله جدیدیه، و چون از روایات استصحاب استفاده می شود، وحدت المتعلق اليقین و شک، چون از روایات استصحاب وحدت این دو استفاده می شود، نمیتونیم از روایات استصحاب حجیت قاعده المختزی و عدم المانع را کشف کنیم. روایات استصحاب را ملاحظه کنید. عرض کنم خدمتتون که شک در طهارت، یقین به طهارت، شک در طهارت متعلق یکیه، بله زمانن فرق دارن. اما در قاعده المختزی و عدم المانع، عقد عدم مقدره، هر موقع بگن قاعده المختزی و المانع، عدم مقدره. در قاعده المختزی و المانع بین متعلق الیقین و متعلق الشک بینهما بعد بین بعد المشرقین، بون المشرقین، یقین خورده است به سبب الماء، شک خورده است به وجود غیر و کش. فرض کنید که انسانی از اونجا عبور میکرد یا عبور نمیکرد. من تیری افکندم، انسانی در اونجا نشسته بود و من نشانه گرفتم و تیر افکندم، ولی احتمال میدم بین تیر من و اون انسان یک مانع و حاجبی باشد. اینجا یقین خورده است به انداختن تیر، شک خورده به وجود حاجب و عدم حاجب، ولذا نمیتونیم بگیم اون فرد کشته شد. چرا؟ بگیم مختزی موجود افکندن تیر، اصل عدم المانع، عدم الحاجب، تخته ای، دیواری، چیزی مانع نبوده. نمیتونیم با این قاعده ثابت کنیم طرف مرده و آثار مرده را بار کنیم. البته اگر فرصتی شد در آینده انشاءالله در باره این قاعده اجمالا بحث میکنیم، مفصلش در حاشیه آیا آخوند بر رسائل. اگر رسائل حاشیه مرحوم آخوند را داری، ایشون در این قاعده مفصل بحث کرده. الهنا البته مرکب از دو چیزه، مختزی را وجدانا احراز میکنیم، عدم المانع را بالاستصحاب. این غیر استصحابه، در استصحاب همه چیز مرکزون علال استصحاب. اینجا عکسه، یه تکش وجدانیه، تکه دیگر عدم المانع. تا اینجا سه قاعده را خوندیم. بفرمایید: یک الاستصحاب، دو قاعده الیقین، سه قاعده المختزی و عدم المانع. آیاش ممرزه من میگه حفظ کردم. استصحاب شک در بقاء قاعده یقین شک در حدوث اجمالش، مختزی مانع هم که روشن شد، مختزی به چیزی خورده، یقین به مختزی، شک به چیز دیگر. بقی هنا قاعدتون رابعه و هو الاستصحاب القهقری. آقایان اگر یا نسبت را در سیوطی بخوانید، قهقرائی غلط، قهقری، همرائی غلط، همرئی میگن. الا اجهان، استصحاب قهقری چیه؟ استصحاب وارونه است. استصحاب وارونه میشود استصحاب قهقری. در استصحاب عادی متیقن متقدمه، مشکوک زمانن متأخره. قبل از آفتاب وضوع داشتم، الان شک دارم که وضوع دارم یا نه. متیقن زمانن متقدم، مشکوک زمانن متأخر. در استصحاب قهقری وارونه است، متیقن متأخره، مشکوک متقدمه. مثلا الان در عرف ما صلات عبارت است از این عبادت معلوم، صوم معلومه. در زمان ما صلات و صوم حقیقت است در این عبادت، ولی نمیدونیم در کلام شارع هم چنین بوده یا نه. بکشیم ببریم عقبتر، بگیم در قرن چهاردهم بوده، پس در قرن سیزدهم هم بوده، پس در قرن دوازده بوده، پس در قرن یازده و ده. ببریم بگیم در عصر رسول خدا هم صوم و صلات عبارت بود از همین معنا. این استصحاب قهقری حجت نیست. چرا؟ یک کلمه، زیرا استصحاب، ادله استصحاب، جایگاهش در جاییست که متیقن قبل، شک مشکوک بعد. قبل از آفتاب یقین به طهارت، بعد از آفتاب شک در طهارت. در استصحاب قهقری چیه؟ جریان وارونه است، یقین من متأخره، شک من متقدمه. ادله استصحاب شامل استصحاب قهقری نمیشه. بله، یه دونه کلمه اینجا هست، اون این است که ممکنه بگیم استصحاب قهقری حجت نیست، اما یه چیزی داریم که نتیجتاً با استصحاب قهقری یکیه. اون کدومه؟ اصالت و عدم نقد. بگیم حالا که حقیقت است در این معانی شرعیه، اصل عدم نقل. یعنی دیگه تا بریم عصر رسول خدا نقلی انجام نگرفته. لازمه این که نقل انجام نگرفته چیه؟ لازمه این که نقل انجام نگرفته چیه؟ یعنی اونی که الان حقیقت است در عصر رسول خدا هم حقیقت بود. البته اصالت عدم نقل اصلاً لفظی، احسن، اصل لفظی اقلائی، لازمه اش حجت، مثبتاتش حجت، چون اصل مثبته. بگیم نقل صورت نگرفته، لازمه عقلی اون چیه؟ پس در عصر رسول خدا هم چنین بوده. این پس لازمه عقلیه. اصل مثبت در اصول عملیه حجت نیست، اما در اصول لفظیه که اصل عقلائیه حجت. اصول عقلائیه لوازمش هم حجت. کمر کلاما فی الامر سالس، ها؟ فی الامر سالس بود یا رابع بود؟ رابع. چهارتا را گفتی بشماریم آقاش ممرزا. یک، الاستصحاب. دو، قاعدت الیقین. سه، قاعدت المختزی و عدم المانع. چهارم الاستصحاب القهطری، الامر الخامس، مقدمه پنجم. همه اینها جنبه تمهیدی داره، یعنی ذهن شما را آماده می کنیم برای درسهای جدی. این مقدمه است. الامر الخامس فی تقسیم الاستصحاب الى انواع و اقسام. استصحاب را می شود به چند عنوان تقسیم کرد. الاول، تقسیم اولش کدومه؟ الاول بل اولش کدوم از دوم؟ بل التقسیم الاول، تقسیم به حسب المستصحب. الثانی، التقسیم حسب الدلیل. الثالث، التقسیم به حسب شک. چه جور میتونیم تقسیم کنیم؟ اینی که من در اینجا آوردم اصاره رسائله. این در رسائل آقایون اینجا را خوندم، ولی شیخ مفصله، ما مختصرش کردیم. گاهی تقسیم حسب المستصحب. چطور حسب المستصحب؟ المستصحب اما حکمون شرعی جلو انداخته، این بهتره. المستصحب اما حکمان شرعی و اما موضوعان زی اثر شرعی. گاهی مستصحب حکم شرعیه. مثال بزنید، صلات جمعه واجب بود، حالا هم واجبه، حکمان شرعی. و گاهی نخیر، موضوعان زی اثر شرعی. شوهر زن مسافرت رفته، چند سال رفته نمیدونیم، زنده است یا نه، استصحاب حیات میکنیم. اثرش این است که نفقه این زن بر عهده شوهره، زن حق ازدواج نداره. پس گاهی مستصحب حکم شرعی که وجوب صلات الجمعه، و گاهی نخیر، موضوعان زی اثر شرعی مثل حیات زوج. و علا کل تقدیرین، حکمم گاهی حکم کلیه، حکم شرعی، و گاهی حکم ما حکم جزئیه. حکم کلی مثالش گفتیم، همین استصحاب وجوب صلات جمعه. حکم جزئی را مثال بزنید. حکم جزئی، من سابقا بدهکار بودم، برای من پرداخت دین واجب بود. شک دارم که آیا پرداختم یا نپرداختم. استصحاب وجوب بقای دین میکنم. این وجوب لیس وجوبا کلیا، بل وجوب کلی. نفقه زن بر من بود، نمیدونم داده ام یا نه، استصحاب وجوب نفقه میکنیم. مهریه زن بر من واجب بود، احتمال میدم داده باشم، نه، استصحاب وجوب. پس الحکم الشرعی تارتن یکون حکما شرعیا کلیا و اخرى شرعیا جزئیا. و علا کل تقدیر، حکمم گاهی وجودیه و گاهی هم عدمیه. گاهی وجودیه، تمام این مثال هایی که ما زدیم همه اش وجودی بود، ولی گاهی از اوقات عرض کنم خدمت که حکم عدمیه. صلات عرض کنم رؤیت اندر هلال، دعا اندر رؤیت الهلال قبل از شهر واجب نبود، نمیدونم بعد از شهر واجب شده یا نه، استصحاب عدم وجوب میکنم. این تقسیم حسب ال مستصحب. گاهی مستصحب بگید حکم شرعی و گاهی موضوع زی اثر. و علا کل تقدیر گاهی حکم حکم کلیه، گاهی نخی حکم شخصیه، مثل مهرگر دادم جانه. و علا کل تقدیر حکم گاهی وجودیه، این مثال ها، و گاهی عدمیه، استصاب عدم وجوب دعا این در رؤیت الهلال. هذا کله التقسیم حسب المستصحب. دو، التقسیم حسب الدلیل. دلیل مستصحب گاهی کتاب الله، گاهی سنت رسول خداست، گاهی اجماع، گاهی عقل متیقن ها. دلیل متیقن گاهی کتاب الله، گاهی سنت رسول خداست، و گاهی هم عقل و گاهی هم اجماع. البته درباره عقل بعدها ان شاء الله بحث میکنیم. این هم دو. سوم، التقسیم حسب الشک. تقسیم حسب الشک. باید اینجا کمی از حافظه هامون کمک بگیریم. حسب الشک خیلی تقسیم داره. یک یک بشماریم و حفظ کنیم. یک، گاهی شک در مختزیه و گاهی شک در رافعه. همه اینها را در رسائل خوندید. شک در مختزی چیه؟ استعدادش برای بقا محرز نیست. فرض کنید یه خانه ای را در لبه، یه خانه ای را عرض کردم خدمت که با خش ساختن، این همه برف و بارانی که آمده است، استعداد این خانه برای بقا روشن نیست که آیا قابلیت بقا را دارد یا نه. چراغی سابقا روشن بود، حالا نمیدونم روشن هست یا نه، نمیدونم نفت دارد یا نفت ندارد. شک در استعداده. فرض کنید یه آدمی 100 سال عمر کرده، استصحاب حیات میکنه، ولی نمیدونیم این مرد قابلیت عمر بیش از 100 سال را دارد یا 100 سال را نداره. در تمام این موارد شک در استعداد یک شی برای بقا. کار با مانع و رافع نداره، نه، اصلا خود این خانه قابلیت بقا را دارد یا نه، منهای این که سیل بیاید باران بیاید، این آقا قابلیت عمر بیش از 100 سال دارد یا نه. اینه میگن شک در مختزی. و گاهی نخی شک در مانع. ما زنی را عقد کردیم، مادامی که رافع نیامده است، این همسر انسانه، ولی آمد عصبانی شد، آمد پیش دو عادل گفت انت خلیه. نمیدونیم انت خلیه اون اثر نکاح را از بین برد یا نه، قیچی کرد یا قیچی نکرد، چون اختلاف است که آیا صیغه طلاق حتما باید انت طالقون باشد یا با انت خلیتون هم می شود. اینجا شک در استعداد نیست، این زن الی آخر عمره همسره، شک در قیچیه. آیا انت خلیتون قیچی هست که ببرد یا قیچی نیست؟ پس شک گاهی شک در مختزیه و گاهی هم شک در رافعه. تا اینجا ظاهرا اقسام رو حفظ کردیم. من میخوام شما را وارد معرکه دیگر کنم. میخوام اینجا یه سرفه بکنم، یه توقفی بکنم که به اون معرکه که وارد میشویم کمی با ذهن آماده. آقای همدانی شماره 2، تقسیم چه شد؟ التقسیم حسب المستصحب، حکم شرعی، موضوع زی اثر، حکم کلی، حکم جزئی، عرض کنم وجودی، عدمی. 2، التقسیم حسب الدلیل، دلیلش کتاب سنت عقل اجماعی. از تقسیم و حسب شک، شک گاهی شک در استعداده و گاهی نخی استعداد محرزه، شک در رافعه. تا اینجا روشن. از اینجا باید کمی با من دل بدهیم، یعنی حواستون با من باشد، تقسیم کنیم. شک در رافعه ظاهرن چهار قسمه. شک در رافعه چهار قسمه. یک، گاهی شک در رافعه از این است که واجب مشخص نیست، من شک در رافعه میکنم. واجب مشخص نیست، این مقرر ما نوشته مستصحب روشن نیست. من فارسی تر میکنم، واجب چون روشن نیست شک در رافع میکنم. من روز جمعه نماز ظهر خوندم، نمیدونم آیا ذمه من بری شد یا نه، شک در رافع. چرا؟ چون واجب مشخص نیست که هل الواجب هو صلاة الجمعه او صلاة الظهر. اگر جمعه باشد لم یسقط، مگر وقت بگذره. اگر ظهر باشد سقطه. شک در رافع از این نظر که واجب مشخص نیست که هل الواجب هو صلاة الجمعه او صلاة الظهر. یک. دو، میشماریم چهار تا یا نه؟ یک، همه حفظ کردیم. چرا شک در رافعه؟ چون واجب مشخص نیست، و الا اگر واجب مشخص بشود میفهمم یا ساقط شده یا ساقط نشده. دو، شک در رافعه چون حکمش را نمیدونم، مجهول الحکمه. چطور؟ وضوع گرفتم، از من بللی آمد به نام وضی، قطعا وضی، ولی نمیدونم وضی از مبتلات وضوع هست یا وضوع نیست. این شک در رافع منشأ شک، منشأ شک جهل به حکم الله. چون حکم الله را نمیدونم، این منشأ شک من شده. حکم الله را نمیدونم. نگو که در رساله عملیه نوشته که وضع جزء مبتلات نیست. بله، فرض این است که الان به اونجا نرسیدیم، ابتدای کار نمیدونم هل الوضع ناقضان او لیس بناقض. شک در رافع وضوعه، آیا رافع نسبت به وضوع آمد یا نه، ریشه شک جهل به حکم این رافعه. تا اینجا دوتا را گفتیم، اولی چه شد؟ این چهار تا. شک در رافع چرا؟ چون واجب مشخص نیست. دو، شک در رافع چرا؟ چون حکمش را نمیدونم، جهل به حکمه. سه، شک در رافع منشأ جهل، جهل به مصداقه، نه جهل به حکم. یه بللی آمد ولی نمیدونم بوله یا وضعه. اگر بول باشد قطعا ناقضه، اگر وضعه باشد قطعا ناقض نیست. فرض این است که حکمش را فهمیدیم، مثل دومی نیست، رفتیم اجتهاد کردیم فهمیدیم الوضع و المضع و الوضع اینها ناقض نیستن، ولی جهل به مصداق، در حالی که حکم الله را من میدونم، جهل به مصداقی که مفهومش مبینه. این حفظ کنیم، جهل به مصداقی است که مفهومش مبینه. هم مفهوم بول را میدونم چیه، هم مفهوم وزگ را میدونم چیه. شک در مصداق نیمه شب است، نمیدونم هل هو بولون او وزگون. اینم شک در رافع. چهارم، دل بدید، چهارم، الجهل بالمصداق لعجل کون المفهوم مجمدا، لعجل کون المفهوم مجمدا. با سومی فرق کرده، سومی الجهل بالمصداق، اما مفهوم مبینه، هم بول میدونم چیه هم مز. اما چهارم دو تا جهله، هم جهل به مصداقه. منشأ جهل ما به مصداق به خاطر این است که مفهومن پیش ما مجهوله. چطور؟ مولا گفته از فتیممو سعیدن طیبا، سعید مفهومش مجمله. چون مفهومش مجمله، من نمیدونم آیا آجر مصداق سعید ارز کنم خدمت که تجرب هست یا نیست. شکی در مصداق مبدعش، من که آجر را نمیشناسم، آجر را میشناسم ارز کنم، ولی چون سعید را نمیدونم چیه، سبب چه شده؟ سبب جهل به مصداق شده. تیمم بر آجر کردم. شکی در رافع، آیا جنابت را رفع کرد یا نکرد؟ حدث را رفع کرد یا نکرد؟ جهل به مصداق مبدأش، منشأش اجمال مفهومه. فتبینم برادران، فتبینم ان الشک ان تقسیم الاستصحاب حسب الشک لاحق على اقسام. یک، شک در مختزی، شک در استعداد. من یه مثالی را سؤال کنم، آبی بود منفعل به نجاست، ثم ارتفع نجاسته به نفسها، شک در بقای نجاسته. این شک در مختزی، شک در رافعه؟ این کدامه؟ شک در مختزی، شک در رافعه؟ احسن، این شک در مختزیه. شیخم برای شک در مختزی مثال، نمیدونم آیا نجاست قابلیت بقاش تا چقدر بود. مادامی که بوی نجس داشت، نجس بود. حالا که بوی نجس رفت شده، نمیدونم قابلیت بقا را دارد یا قابلیت بقا را نداره. گاهی شک در استعداده و گاهی هم شک در رافعه. زنی داشتم، عصبانی شدم، به جای اینکه بگم انت تاره، گفتم انت خلیه. این شک در رافعه، چون انکهتو و زوجتو، این ریسمان را به گردن شوهر انداخت، ریسمان اسارت را، تا لحظه ای که بمیرن این قابلیت بقا را داره. فقط شک در چیه؟ شک در رافعه. بعد آمدیم گفتیم دل بدید، شک در رافع علا اقسام اربعه. یک، چرا شک در رافع داری؟ چون واجب برای ما مشخص نیست. نماز ظهر خوندم، نمیدونم رافع ذمه هست یا رافع ذمه نیست. چرا شک در رافع دارم؟ چون واجب مشخص نیست. دو، شک در رافعه، چرا؟ چون حکمش را نمیدونم. وزن بیرون آمده ولی نمیدونم ناقض هست یا ناقض نیست. سه، نه شک در رافعه، نه به خاطر جهل به حکم، به خاطر جهل به موضوع، نمیدونم بول است یا وزنه. چهارم، جهل به مصداق، منشأش به خاطر مفهوم مجمل. چون سعید مفهومش مجمله، شک دارم که آیا تیمم بر آجر رافع هست یا رافع نیست. الهنا تم التمهیدات الخمسه، پنج تما تمهید گفتیم. این تمهیدها رو بشماریم. التمهید الاول فی تعریف الاستصحاب، التمهید الثانی فی ان الاستصحاب مسألة اصولية او قاعدة فقهية، التمهيد الثالث فی ارکان الاستصحاب، التمهيد الرابع حول القواعد الثلاث، التمهيد الخامس فی تقسیم الاستصحاب، تارة بالمستصحب و اخرى بالدلیل و ثالثتا بالشک. فردا دیگه انشاءالله وارد اصل مسئله می شویم انشاءالله.